دوست عزیزم سلام، عرض ارادت. یکی از کامنتایی که روی وبسایت مؤسسه ملکپور بود خیلی جالب بود. سوالیه که تقریبا همه میپرسن بهش جواب بدم. خیلی‌ها میپرسن که ما اگه اومدیم خارج از کشور چیکار بکنیم؟ چه بیزنس سرمایه گذاری رو شما پیشنهاد میکنید و چجوری میتونیم کاری بکنیم که در واقع پولمون از دست ندیم، چون ما قواعد بازی رو نمیدونیم. نمیدونیم الان چیکار بکنیم، چجوری سرمایه گذاری کنیم، یعنی چجوری پیشرفت کنیم قدم به قدم. و شما چه بیزنسی رو پیشنهاد میکنید برای کسی که زندگی اونجا رو بلد نیست؟ تو این ویدیو یه مقدار در مورد این صحبت کنم که اگر نمیدونید و میخواید بیاید اینجا زندگی بکنید، حالا اومدین چی کار بکنید، چه کارهایی میتونه خطر کمتری داشته باشه و ریسک کمتری. بریم با هم گوش کنیم. از دوستان عزیز من فکر میکنن که رستوران داری خیلی کار ساده ایه. مثلا تو فکرشونی که بیان یه رستوران اینجا بزنن. اگه من بخوام باهاتون صادق باشم، اینه که رستوران ریسک بالایی داره و همه رستوران ها سودده نیست. من پیشنهاد میکنم قبل از این که بیان با یه مشاور مالیاتی خوب مشورت کنید. هر چیزی رو که میشنوید باور نکنید. خیلی بر من پیش میاد یه نفر مثلا با ما قرارداد میبنده، بعد یه کسی میاد بهش میگه من اینجا کلی آشنا دارم، نمیدونم فلان اداره من رفیق دارم، فلانی وکیله، همین مدت پیشه که پیش اومده بود همین حرفا رو به یه موکل زده بود. و وقتی که دقیق میشه ببین این طرف نه وکیله نه سابقه وکالت دادگستری داره و تمام این قصه ها که من آشنا دارم، رابطه دارم، ببخشید که اینجور میگم، چرندیاتی بیش نیست. برای اینکه تو بعضی از کشورها اساسا قانون حکومت میکنه، نه اینکه شما چه آشناهایی داشته باشید یا نداشته باشید. به خصوص مثلا شما توی اتریش پسرخاله نخست وزیر باشید، یا مثلا توی آلمان با نخست وزیر مثلا خواهر برادرم باشید، یا چه میدونم مثلا تو سوئیس پسرداییتون تو رأس قدرت باشه، عملا تأثیری یا اینکه یه کار بزرگی براتون بکنه نداره، و اگرم بکنه خیلی آبروریزی میشه. کما اینکه مثلا تو همین اتریش چند وقت پیش یه اتفاقی افتاد. چیزی که من دارم میبینم اینه که اینجا واقعا یعنی فساد خیلی در سطح خیلی پایینی وجود داره. خب چیکار بکنیم پس؟ نکتهش اینه که اگر شما میخواییم بیاین و سرمایه گذاری کنید، چیزی که من از اول بهش ایمان داشتم اینه که کسی که میاد اینجا خیلی قواعد بازی رو بلد نیست. بهترین حالت اینه که یا بیاد شرایط ببینه، آروم آروم یاد بگیره، یا اینی که بیاد اینجا و تو چیزای سرمایه گذاری بکنه که ریسک کمتری داره. به همین دلیلم بود که ما اون موقع ها در مورد کسایی که خیلی رستوران میخواستن و در موردش فکر میکردن، فرانچایز ها رو معرفی میکردیم، به خاطر اینکه فرانچایز ها ریسک کمتری داشت. ولی شما وقتی میخوایی یه فرانچایز بزنید، باید بیاید دوره هاشو بگذرونید و خیلی دنگ و فنگ داشت و خیلی زبان بلد نیستن. و میپرسن ما چی کار کنیم؟ خب مثلا ما زبان انگلیسیمون فوق‌العاده قوی نیست و آیا ما میتونیم مثلا با همین سطح زبانی که داریم بیزنس بکنیم؟ شما چی رو پیشنهاد میکنید؟ خب واقعیت اینه که وقتی شما میخواییم بیزنس بکنید، باید بدونید اولا تو کدوم کشور میخواییم سرمایه گذاری کنید. نوع کشورش خیلی مهمه. و آیا اون کشور توریست پذیر هست یا نیست؟ مثلا اگر شما کشوری مثل اتریش، مثل سوئیس، مثل آلمان، مثل هلند، پرتغال و امثال هم رو انتخاب میکنید که این کشورها توریست زیادی دارن، چطوره که توی بیزنس های کم ریسک، پرسود و در واقع مطمئن تری سرمایه گذاری بکنید؟ خب البته سرمایه هم احتیاج داره، ولی این مقدارشو میتونید وام بگیرید، کمک بگیرید. معمولا نگاه من به سمت ملک و مستقلات و در واقع چیزایی مثل این میره. مثلا شما اگه توی جای خوب در وین یا توی ژنو و زوریخ یا توی لیسبون پرتغال یا ونکوور کانادا جای خوب ملک بخرید، احتمال اینی که ضرر بکنید خیلی کمه. یعنی اگر شما آمارهای اقتصادی رو در 15 سال گذشته ببینید، توی این کشورها تقریبا هیچی گرون نشده جز ملک. مثلا من یادمه که ما 7 سال پیش تقریبا وقتی اومدیم وین، بستنی که مکدونالد میداد 1 یورو نیم بود یا یه یورو بود، تقریبا الان همون یک یورو نیم همون هست. ما اینجا خیلی تورم توی کالاهای اساسی و خورد و خوراک مردم نداریم، یا حداقل در کوتاه مدت این تورم رو نداریم. چرا؟ در بین 30 سال 40 سال اینجا هم گرون میشه، ولی مثلا تو همین 6 7 سال مثلا ما اومده بودیم، ما دیدیم که ملک خوب میتونستیم با 2500 3000 یورو متری بخرید، ولی الان زیر 4000 تا 3500 تو وین مثلا چیز خوب تقریبا پیدا نمیشه. و البته جاش خیلی مهمه. توی میون یه سری بیزنس ها هستن که خیلی خیلی خوب سود میده، و اون چیزایی که مربوط به توریستا و ملکه. یعنی مثلا شما بیاین آپارتمان های کوچیک بخرید و اجاره بدید. به نظر من حالا کرونا یه مقداری روش اثر گذاشت، ولی بازم ملک رفت بالا. یعنی ملک دوست تنها چیزایی که هیچ وقت ضرر نداره. بی خود نیست که خیلی از ثروتمندا میگن ما دستمون رو خاکه، از خاک بلند میشیم. واقعا اینجوریه. و یه چیزی این وسط خیلی جالب تره، و اون اینه که کسایی که مثلا هاستل میخرن، هاستل با هتل فرقش اینه که اون قواعد دست و پاگیر هتل رو نداره. شما وقتی هتل داری میکنید، هتل مثلا شما باید آدم بذارید اونجا رسپشن باشه، جواب بده، 24 به مشتری جواب بده. ولی هاستل اینه که مثلا حالا من چون خودم این موضوع رو تجربه کردم و خیلی عزیزانم رو هم به این سمت پیشنهاد کردم، مثلا توی شهری مثل لیسبون شما اگه یه دونه آپارتمان مثلا یه ساختمون داشته باشه 20 اتاق داره 15 تا اتاق داره، هر اتاقی رو توش دستشویی و حمام میزنن و خوشگلش میکنن، ملافه سفید تمیز مرتب و یه میز کوچولو، یا آشپزخونه کوچیک هم میتونید توش بذارید یا میتونید نذارید. خب در واقع تو انگلیس بهش میگن bed and breakfast. در واقع شما تخت به طرف میدین، صبحانه بعضیا سرو میکنن بعضیا نمیکنن. طرف در واقع اتاق از شما میگیره. الان دیگه خیلی خودشون راحت کردن، ما هم تو ساختمونمون داریم. برای ورودیش یه کد به طرف میدی، هر اتاقی هم برای خودش کد وجود داره. شما آنلاین طرف بیت با شما بوک میکنه، مثلا مشتری میبینه از سوئیس برام میاد میخواد بیت وین، خودش مثلا توی booking.com توی Airbnb اینجور جاها چیز میکنه، رزرو میکنه، وقتی داره میاد پولو که زد شما بهش کد میدید، کدو میزنه وارد اتاق میشه، مثلا شما نمیبینید. در وقتی هم رفت یه نفر میفرسی میره تمیز میکنه، یا حالا خودتون میرین تمیز میکنه. خب به نظر من خیلی کار خوبیه، چون ریسکش خیلی پایینه و هر کسی میتونه مدیریت کنه. مثلا یه هاستل خوب میدین چقدر سود میده در ماه؟ میتونی تصور بکنی چه سودی در ماه میده؟ توی مواقعی که هاته، مواقعی که در واقع توریست داغ بازارش، مثلا آپارتمانی که حالت عادی در ماه 700 یوروه، توی ماهایی که شلوغه و توریست زیاده و 4-5 ماه سال اینجوری میشه تا 3-4000 یورو در ماه میده. خیلی خوب میشه اون موقع، و حالت عادی هم این بیشتر از حالت در واقع مثلا 700 یورو سود میده. تقریبا حتی تو کرونا جز مواردی که لاکداون هیچ وقت نشد که مثلا آپارتمان رو ضرر ده باشه، همیشه سود ده بود. به نظر من یکی از اون بیزنس هاست. ببین شما باید دنبال چیزایی بگردین که سود داره، خب، و ریسک زیادی نداشته باشه. ملک اگه شما بیزنستون پیش نمیره تو بفروشید، معمولا با همون قیمت 5% تولرانس بالا پایین ملکتون رو میفروشید، حالا اگه بالاتر خیلی بالاتر نره، و بگردید جایی رو پیدا کنید که جمعیت خیلی دوست داره بره اونجا به عنوان توریست. این جور جاها معمولا خیلی سود خوبی بهتون میده. من باز نگاه خودم میام، مثلا چند تا بیزنس دیگه هستش که حالا توی یک دو مورد دیگه هم خودم سرمایه گذاری کردم. این مواردی که حالا نمونهش رو الان گفتم، مثلا هاستل و چیزای کوچیکی که حالت هتلای کوچیک داره، به اعتقاد من بهتر نوع بیزنسه که وقت بکنید بالا سرش وایسین هتل ها. حالا یه بیزنس دیگه هست، مثلا حالا توی ویدیو دیگه بهتون معرفی میکنم، که در واقع اینه که آنگوینگ شما پول دارید، همیشه این پول هست و اینا چرخش مالی دارن. حالا یه موقعی کمتر موقعی بیشتر، هیچ وقت نیست که سود نباشه، و اون جاتون رو همیشه میتونید بفروشید. اینجور چیزا به نظر من برای کسی که میخواد بیاد منطقی تره و بهتره تا اینی که شما مثلا بیاین، مثلا طرف میگه من تو ایران کارخونه دارم، بیام همون کارخونه رو اینجا بزنم. من نمیگم نکن، من میگم بیا یه مدت مثلا با همین چیزای اینجوری 4 تا 5 تا آپارتمان داشته باشی، یا یه هاستل کوچولو داشته باشی، یا یه هتل کوچولو داشته باشی، یا اون بیزنسای دیگه که تو ویدیوهای بعدی میگم که میدونی ریسک نداره. یه سال اول یاد بگیر، یه کوچولوتر پول در بیار، بعد آروم آروم و خودت هم یه ملکتو انتخاب کن. خب و وقتی هم که دیدی خوشت اومد، اون وقت شما اینو رشدش میدید. به نظر من عالیه. حالا باز روش فکر بکنید، اگر دیدید نظری دارید توی سایتمون. بچه خیلی از من سوال میپرسید، میگی تو در مورد سرمایه گذاری فلان 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 نظر بده، ولی روی مثلا اینستاگرام یا فیسبوک یا جای دیگه. من یوتیوب رو نگاه میکنم شخصا و بیشتر سایت رو. خیلی به وبسایتمون توجه میکنم و برام مبنا وبسایتمونه کامنت ها، ولی جای دیگه اگه سوال دارید بپرسید، اگه برسم جواب میدم. ولی سوالای عزیزانی که روی وبسایت ها میپرسن با کمال میل جواب میدم و خیلی هم خوشحال میشم. خیلی هم دوستتون دارم. باز اگه سوالی داشتین همیشه ما در خدمتیم. از بابت الطافتون خیلی ممنونم. خیلی کامنت های قشنگی رو سایت میاد، خیلی به ما محبت دارید. منم قربون شکل ماهتون میرم. هر سوالی داشتید بپرسید، با کمال میل ما همیشه در خدمتیم. شادکام باشید.